سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بآله الطيبين الطاهرين ورعاية الله للقوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روايتنا امروز بخوام تقديم بکنم به عزیزان در نوع خودش روایت بی‌نظیر است. خیلی نکات بسیار خوب و جامعی در این روایت هست که خیلی میشه روش فکر کرد، خیلی میشه روش کار کرد، خیلی مسائل رو برای ما روشن میکنه، مسائل رو حل میکنه. روایت از امام صادق علیه السلام، چند تا از اصحاب درجه یک امام صادق علیه السلام میگن که ما یه وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و دیدیم که حضرت بر روی خاک نشستن و یک لباس خیبری هم به تن دارند و دارند گریه میکنن و شیون میکنن و ناله میکنن و اینها و با یک کسی دارن صحبت میکنن. بعد میگن که سیدی غیبتو که نفت رو قادی، آقای من غیبتتو خواب از چشم من گرفته و اینها. ما تعجب کردیم در مورد چی دارن صحبت میکنن. بعد حضرت برای ما توضیح دادن، فهمیدن امروز صبح در جفر نگاه میکردن. یکی از کتابی که میشه اهل بیت کتاب جفره، کتاب جفر وقایع آینده رو تا قیامت گفته. حضرت فهمیدن که به کتاب جفر نگاه میکردم، دیدم که مهدی ما، حالا به اون تعبیر خودشون، غیبت بسیار طولانی داره و من پریشان شدم بابت غیبت او. حالا جالب، امام زمانی که هنوز به دنیا نیومدن، امام صادق دارن بابت غیبت او و طول غیبت او گریه میکنن و با او مناجات میکنن. حالا این هم چیز عجیبی است در نوع خودش. بعد حضرت برای ما توضیح دادن، فهمیدن که برای مهدی ما سه تا ویژگی است، از سه نفر، از حضرت موسی و حضرت نوح و خدمت شما عرض کنم که اگه پیدا کنم حضرت ایوب، بله، حضرت یوسف و عیسی، غیبت عیسی. بله، فهمودن که بله، حالا با بقیه انبیاء اون یه روایت دیگه است، حالا شما ناراحت نشین. بله، بعد هر کدوم رو شباهتی داشتن با حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت نوح. اون دوتا رو میفهمن، بعد میرسن به حضرت نوح، میفهمن که شباهت مهدی ما با حضرت نوح در چی. بعد این رو مطرح میکنن. حضرت نوح علیه السلام وقتی که قرار شد که عذاب نازل بشه، اولین پیغمبر صاحب کتاب دیگه، حضرت نوح قبلی ها کتاب نداشته، فاصله حضرت آدم تا حضرت نوح 800 سال، توی این 800 سال کتابی نبوده، شریعت بوده، کتاب نبوده. فهم میکنین آبا، شریعت بوده، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، از نوح شروع شده کتاب و شریعت همراه با کتاب. لذا چون شریعت همراه با کتاب داشته، اولین عذاب هم به قوم او بوده، شد که حجت تمام بود. وقتی که قرار شد عذاب نازل بشه، یعنی تموم شد دیگه، حجت تمام شد، بنابراین شد که عذاب نازل بشه، خدای متعال به واسطه جبرئیل 7 دونه برای حضرت نوح میاره، میگه اینها رو بکار. حالا این روایت واقعا عجیبه، یعنی با فهم عادی ماها جور در نمیاد، خیلی توش چیزای عجیب و غریب است. معمولا هم تمثیل، تشبیه، خود ماجرای آدم و حوا هم با فهم عادی ما جور در نمیاد، همین که قرآن گفتن با فهم عادی ما جور در نمیاد، که حالا تو بهش باشی شیطان بیاد فریبت بده بندازه بیرون، خب اصلا بهش که ازش کسی بیرون نمیره، شیطان اونجا راه نداره، امتحان نداریم، تکلیف نداریم، عقوبت نداریم، چه بهشتیه که همه اینا توشه؟ چیز عجیب و غریب است دیگه، با فهم عادی جور در نمیاد. که مثلا محمد علامه در جلده یک المیزان اینو این یکی از گره های بزرگ قرآنی بهشون باز میکنه، این گره رو مفصل یه بحث میکنه، بحث بسیار سنگینی هم هست که اصلا اونجا چی بوده و ماجرا چی بوده. ماجرا هست نوح هم یه بخشش اینطوره، یکیش همینه، خدا 7 دونه آورد بهشون داد و به واسطه جبرئیل گفت اینا رو بکار، هر وقت میوه داد عذاب نازل بشه. که این میوه ها اومد و چقدر حالا طول کشید، زمان طولانی طول کشید این میوه داد، دوباره از اون میوه ها دونه شو بکار درخت بده، تا 7 بار 7 نسل این درخت میوه داد، بعد حالا عذاب نازل شد. حالا چجور خدا که سرکار نمیذاره آدمو، چی بوده ماجرا؟ حالا امام صادق توضیح میدن که چرا اینجور شد. حضرت میفرمان که خدای متعال این کار رو کرد، هین سرح الحق عن محضه. اینو محمد صدوق در کتاب کمال الدین که یکی از کتب معتبر اونجا نقل کرد، و صف الامر للایمان من الکدر به ارتداد کل من کانت طینته خبیثه. میگه من انقدر طولش دادم، انقدر لفتش دادم، تا اگه کسی سر سوزنی زمینه برای ایمان داشت اینو بروز بده. میخواستم خالص بشن همه. این آبو دیدید میذارن تهنشین میشه، قشنگ دیگه هیچی از این نمونه، زلال زلال بشه، هرچی کدورت بره ته آب. خدا متعال میفهمد که من عذاب قوم تو رو عقب انداختم که اینجور بشه، هم شفاف بشه، اونایی که اهل ایمانن ولو یه سر سوزنی زمینه دارن بیان، هر کی هم دیگه هیچ زمینه نداره بره، اینجور که شد عذاب رو نازل میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن که دوره غیبت امام زمان فلسفش اینه، انقدر طول میکشه، حالا برعکسش هم هست، انقدر طول میکشه تا کسی اگه یک سر سوزن زمینه غیر ایمان در وجودش هست بره. اینش عجیبه، اگه یه سر سوزن زمینه غیر ایمان درش هست بره، کسی هم یه سر سوزن زمینه ایمان داره بیاد. میخوام هم شفاف بشه، این وسط نفاق از بین بره، دو تا جبهه بمونن، جبهه مؤمنین و کافرین، این وسط کسی لایی نکشه، کسی سوسه نیاد، کسی فیلم بازی نکنه. چون جریان نفاق چه جریانیه؟ ما میگیم دورویی، نه دورویی غلطه، نفاق منافق که دورو نیست که، دورویی فرق میکنه، تو روایتش هم روایت جدایی داره، زووچنگ، یه سری آدم ها رو تو روایت فهمونده زووچنگ، یه سری آدم ها رو فهمونده منافق، حالا دمونده منافق انشاءالا مفصل با هم صحبت میکنه، آدم های درو با منافق فهم میکنه، یکی ممکنه به ما به بنده که میرسه لبخند میزنه، پشت سر که میره این فلانی چی میگه، این دو وجهه، این دروه، این منافق نیست، این دروه. منافق جریان سازی اجتماعی میکنه، یکی ممکنه با شخص بنده درو باشه ولی تو فضای جامعه جریان سازی نمیکنه، منافق جریان سازی میکنه. منافق یعنی کی؟ یعنی منافق کسیه که راهنمای راست میزنه به چپ میپیچه، در این حال راهنمای راست میزنه به چپ میپیشه، به اسم این که مردم هم میخواد به سمت راست ببره میبره چپ، این میشه منافق. درست شد؟ یعنی یه کاروانی دنبال او را افتاده، یه جریانی با او را افتاده، این راهنمای راست میزنه چپ میپیچه، این میشه منافق. یه جریان اجتماعی و سیاسی هست، قرآن هم به شدت به اینا نظر داره که بعد از اون هم العدو فاحذرهم، میگه اصلا اصل دشمن اینان، بقیه عداشو در میارن، اصل دشمن منافقین هست، اصلا دشمنی های قبل از اینها سوء تفاهمه، دشمن های غیر از اینها هم سوء تفاهمه، اصل دشمن منافقه، اصل کسی که ضربه میزنه منافقه، اصل کسی که منحرف میکنه منافقه، کافر که کاری ازش بر نمیاد، بدبخت بیچاره تا میخواد حرف بزنه همه میخوابونن تو دهنش، مثل با پنجری میزنن تو دهنش، دهنش بم میاد. منافقه که حرفش بروه، منافقه که حرفش خریدار داره، به اسم اسلام و مسلمین و جریان حق و جبهه حق و مستضعفین و امام راحل و انقلاب و این حرفا، خیلی چیزای دیگه بخورده مردم میده، این میشه جریان نفاق. غیبت تا کی طول میکشه؟ غیبت امام زمان تا وقتی که این جریان این وسط باطل میشه، مزمحل بشه. چه شکلی مزمحل میشه؟ وقتی که امر خیلی روشن شد، دشمنی، این روایت رو زیاد چنین میگه آقا ظلم همه جا رو بگیره. خب یعنی چی ظلم همه جا رو بگیره؟ ما وایس نگاه کنیم دیگه، نه این روایت خیلی روایت دقیق و پرمعناییه. ببین شما کی بهت بیشتر ظلم میکنن؟ وقتی که سکوت میکنی یا وقتی که مقابل ظلم وای میسی؟ شما بفهمید. الان اگه کسی خواست تو گوش من بزنه، کسی خواست به من ظلم کنه، من اگه وایستادم نگاش کردم چند تا میزنه؟ یکی میزنه میره دیگه. ولی اگه وایستادم دوتا زدم چند تا میزنه؟ 10 تا میزنه. درسته؟ منطقیه دیگه. خیلی بیشتر میزنه، خیلی بیشتر درگیر میشه، بیشتر دست و پا میزنه. جبهه ظالم، جبهه باطل کی ظلم میکنه؟ وقتی که شما ممانعت از ظلمش میکنی، دریده تر میشه، درنده تر میشه. اینی که فرمود ظلم فراگیر میشه، چرا فراگیر میشه؟ چون یه دی رو به رو ظلم وای میستن. تا قبلش تو گوشت میزد، الان هم تو گوشت میزنه، هم تحریمت میکنه، هم جنگ نظامی را میندازه، قلع و قمعت میکنه، از هستی ساقطت میکنه، ول نمیکنه. اینه که ظلم فراگیر میشه. نه اینکه وایسی نگاه کنی، وایسی نگاه کنی که کار خودشو میکنه و هرچم داره میخواد بهره برداری کنه بهره برداری میکنه دیگه. لازم نیست که ظلم کنه، که ظلم شفاف دیگه لازم نیست بکنه، ظلمشو لازم نیست بیشتر بکنه، حقشو داره میگیره. اگه کسی اومد پول تو جوی منو بگیره، من باز روی خوش دادم، که این دیگه بیشتر ظلم نمیکنه، که هم گرفت و رفت دیگه. وقتی من پولو ندادم بیشتر ظلم میکنه، هم میزنه هم پولو برمی‌داره میره. درسته آقا جان؟ حرف من منطقی هست یا نیست؟ نیاز به فکر بیشتر داره، میخوام وقت بیشتر بهتون بدم. منطقیه؟ منطقی هست ولی قانع نمیشید؟ شما مثلا دکتر شدید که؟ بله. حالا غیبت نکنید، بیشتر حضور ندارم. بله. خلاصه؟ بله، چشمان بیناشون هست، گوشهای شنوام دارن. بله. لذا بعضی فهم میکنن یعنی با ول کن. شما وقتی که حکومت اسلامی تشکیل دادی، بیشتر جبهه مقابل بیشتر ظلم میکنه، ظلمش فراگیرتر میشه. وقتی رو به رو ظلم میستی، ظلمش بیشتر میشه، بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر بهت فشار وارد میکنه. جفتش فرق نمیکنه، فشار هم ظلمه دیگه. همین که مثالی که عرض کردم، میخواد پول از تو جیب من در بیاره، پول منو میخواد بگیره، زمین منو میخواد بگیره. وقتی من هیچی نگفتم و هم داره زمینو برای خودش میکنه، پول و هم داره میبره. ولی وقتی رو بروش وایستادم، هم منو میکشه، هم زمینو برای خودش میکنه. درسته؟ خیلی منطقی. این ظلمش بیشتر شد دیگه، فشارش بیشتر شد. جان چی فهمونی؟ بخیالش. اینم یه نگاه از یه زاویه دیگه است که میشه به مسئله نگاه کرد. وقتی ظلم او بیشتر شد، اینجا شفافیت بیشتر میشه. حالا کسی یک ذره تمایل به اینجا پی ظالم داشته باشه، دیگه روش نمیشه بگه من با اینا. بعد میکنی؟ بعد مسئله خیلی شفافه. یک کسی که در اوج ظلمه، یه ظالمیه که خیلی شفاف داره ظلم میکنه، یه مظلوم هم داریم که خیلی شفاف مظلوم واقع شده. وقتی طرف میاد میگه زمینو بده، اونم هم داره میبره، آخر معلوم میشه میگه خب این انقدر ساده داد، معلومه که مال خود اون طرف بوده. پس ظالم و مظلوم خیلی دیده نمیشه، خیلی فهمیده نمیشه. وقتی این وایساد گفت اگه منم بکشی زمینو بهت نمیدم، او کشت و زمینو گرفت، معلوم میشه که واقعا مظلومه. اینجا شفافیت بیشتر میشه. بعد اینجا دیگه شما نمیتونی راهنمای راست بزنی چپ بپیچی، نمیتونی بگی من با مظلومم بعد دستت با ظالم توی کاسه باشه. الان ماجرای فلسطین اینجوره دیگه، نمیتونی به اسم فلسطین با اسرائیلیا باشی. این سعودیا تازگی میخوندم یه مجموعه ای از این آدم های دوره بن سلمان که تأثیر گذارن روش، بعد حرفای جالبی ازشون بود در مورد اسرائیلیا، خیلی مطالب قشنگ. مثلا یکشون برگشون گفته بود که مثلا آدمی که دست راستی بن سلمان برگشون گفته بود که من چرا باید با یهودیا بجنگم؟ اگر تا حالا سعودی کشته شده، اگر عربی کشته شده، هیچ وقت یک یهودی یک سعودی نکشته. مسلمون مسلمون میکشه. اگر بخوام با کسی هم درگیر باشم، من با مسلمون درگیر باشم. خیلی خنده دارست بعضی حرفایی که آدم دهنش باز میمونه. الان اینقدر مسئله شفافه، هیچ کی دیگه نمیاد بگه آقا من با فلسطینم باید به اسرائیل کمک کنم. تو قله مظلومیت و ظالمیت قرار دارن این دوتا. تو که موضوع آدم روشن میشه یا با اینه یا با اونه، اگه نمیتونه مثلا لایی بکشه. کار ظهور تا کی پیش میره؟ تا وقتی که این وسط منافقین از بین برن، امر کاملا شفاف یا دو قطبی ایمان و کفر میشه. این وسط هم کسایی که دلداده اونورن، اونور فشار بیشتر میکنه، ظلم رو بیشتر میکنه، خیانت رو بیشتر میکنه، یه جوری که اینوری ها روشون نمیشه از او دفاع کنن بگن ما با اونیم. یا باید بیان تو جبهه مؤمنین یا دیگر برن اونور، مسئله اینجور شفاف میشه. این حرف اول، این نکته اول. نکته دوم، حالا دنیا رو کی آباد میکنه؟ این خیلی سوال مهمیه. آقا الان که نگاه میکنیم خدا وکیلی کفار دنیا رو آباد کردن، غیر از اینه؟ ها؟ واقعیتی؟ بله. خب بعد ما میگیم که مثلا جبهه ایمان، ایمان مؤمنی مملکت خودشون نمیتونن آباد کنن، اینا چون میخوان دنیا رو آباد کنن. شوپر خوب انداختم؟ بیدین شدید قشنگ؟ واقعیت چیه؟ مؤمن اونا ما عده شده هم میاریم. شاید واقعا نه مؤمنه، اینم یه نکته خیلی جالبی. آره همیشه از یه زاویه دیگه دوستان میتونن نگاه کنن بحث. آره به ذهن آدم نمیرسه. آره خیلی نپرسیم که بحث به انحراف کشیده میشه. جبهه کفر و جبهه ایمان، اولا حالا ما منافقیم که این وسط قاق به حساب آوردیم دیگه، گفتیم که این اصلا نه، این با یه چیزی جدایی نیستن، این هم در واقع با کفارن که ادای مؤمن رو در میارن. درگیری اصلی بین این دوتاست، جبهه حق و جبهه باطل، جبهه‌ای که مبتنی بر واقعیت تعبیری که کردیم جلسات قبل و جبهه‌ای که بوی از واقعیت نبرده بر اساس توهمات و تخیلات. حالا نکتهش اینه، جبهه باطل دنیا رو آباد کرده، من فعلا اینو قبول میکنم. حالا هرچند در مورد اینم بحث مفصله، ما دانشگاه فردوسی سال گذشته 100 جلسه سخنرانی کردیم در مورد این موضوع، 100 جلسه که 50 جلسه دیگهش مونده بعد از ماه مبارک انشالله ادامه داریم. 100 جلسه جا بله. حالا اونا البته با استقبال و خلاصه و انگیزه اومدن و الان مشتاقن که بحث ادامه پیدا کنه. مهم علامه طباطبایی در جلد 4 المیزان و جلد 13 المیزان، جلد 11 المیزان یا 13 جلسه شکل این دو جا بحثی دارن در مورد اینکه تمدن غرب و اصلا تمدن کفر اساسا تمدن پیشرفته هست یا نیست. کی اینو نوشته علامه طباطبایی؟ این مال دهه 30 و 40، جلد 4 المیزان مال دهه 40. مطالبی رو فرموده واقعا آدم دهنش باز میمونه از این عمق نگاه علامه طباطبایی. اونجا من بارها گفتم تو اون بحثی که داشتم، گفتم خوبی علامه طباطبایی اینه که خیلی کسی به عنوان انقلابی نمیشناستش، میگه آقا این بسیجی بود و باتوم دستش بود تو خیابون میومد مردم میزد، اونایی که گفته حرفاش از سر کله داغ بود و این حرفا. نه، علامه طباطبایی یه فیلسوف، اتفاقا متهمم هست به اینکه خیلی انقلابی نبوده، اینجوری هم هست، متهمه به این علامه طباطبایی. یه بحث رو اونجا مطرح میکنه در مورد این که ما پیشرفت داشتیم ولی نه پیشرفت در زندگی، پیشرفت در دیکتاتوری. خیلی حرف عجیبیه این، تو جلد 4 المیزان میفهمه، میگه پیشرفت تمدن غرب جرأت، همین الان من اینو بخوام مطرح کنم جرأت میخواد، تازه میخوام نقل قول کنم از ایشون. خیلی حرف تو اون دوره، دوره پهلوی، اون دوره تجدد و مدرنیسم و پست مدرنیسم و خلاصه این دوره های عجیب و غریبه، کسی یه دفعه بری همش حرف بزن اثبات هم بکنه. 70 صفحه مطلب نوشته ایشون تو جلد 4 المیزان زیل آیه آخر سوره آل عمران. ایشون میفرماید که مردم غرب یه ویژگی خوب دارن، اونم زندگی اجتماعی، با هم خوب میتونن اخت بشن، جور بشن. البته این یه مشکل جدیه. حالا شرقی ها یه مشکلی که دارن آدم های فردی هست، مطلق شرقی ها، یعنی هم ما که خاور میانه به قول اینا به حساب میاییم، یعنی شرق وسطی، خاور یعنی شرق دیگه، ما شرق وسطی، از شرق الاوسط به ما میگن، ما شرق وسطیم، اونا هم خاور دورن، شرق دورن، یعنی ژاپن و کره و اینها با همه پیشرفتایی که داشتن، شرقی ها زندگیشون به شدت فردیه. حالا در مورد ژاپن یه وقتی شاید یه وقتی با هم صحبت بکنیم، سبک زندگی ژاپنی، با اینکه با هم خوب کار میکنن، تولید جمعی دارن، ولی سبک زندگی ها سبک زندگی فردی. بروزش هم تو هنره، توی ورزشه. شرقی ها معمولا ورزش های جمعیشون ضعیف، ورزش های فردیشون قویه. حتی حالا الان البته کره و ژاپن و چین و اینها خیلی فرق کردن نسبت به 50-60 سال پیش، ولی ما هنوز جا داریم تا برسیم. حالا والیبال اون یکم مثلا روش کرده، نمیدونم دیشب هم چند چک کرد، باخ برد، باخ خوب، خدا برکت، علاوه برکت الله. خلاصه ما ورزش های جمعیمون ضعیفه، کشتیمون قویه، وزنه برداریمون قویه، فوتسال وانوانمون مثلا آره. میگم همیشه دوستان یه زاویه دیگه میتونن ببینن که آره بله پیشرفتار. بعد ما ورزش های جمعیمون معمولا ضعیف بوده. حالا فوتسال بانوانمون قویه، فوتسال رجالمون مردانمون ضعیفه. اونا حتی اگه تلویزیون نشون نده قوی میشه، فوتبال هم اگه تلویزیون نشون نده یه مدت ممنوع تصویر بشه قوی میشه. بله یه مشکلیست، ما سبک زندگیمون، سبک رفتاریمون با همدیگه، سبک یعنی مشکل داریه. غرب اینجور نیست، یعنی آدم ها خوب میتونن با هم تعامل کنن، این یه ویژگی مثبته. من والله متأسفم میفهمم که این تا اینجاش مثبته، از اینجا بعدش مشکلاتی داره. مشکلش اینه که اینها توی دیکتاتوری پیشرفت کردن. یعنی قدیم یه آدم یه مملکت رو میگرفت، دیکتاتور به یه مملکت میشد. الان یه جماعت دیکتاتور بر یک جماعت هم، یا درون مملکت خودشون یا به نسبت بیرون. دقیق بفهمید، یعنی دموکراسی یه دیکتاتوری پیشرفته است. خیلی حرف عجیبیه. میگه وقتی میگه یا رأی بگیر، نمیدونم اینجا یه بار پیاده کردیم اینو یا جای دیگه بود گفتیم رأی بگیریم ببینیم که همینجا بود. آره گفت مثلا چند نفر بگی که شورا میریم، مثلا 10 نفر اگه گفتن که این مطلب درسته دیگه درسته دیگه، واقعیت رو میخوان با رأی گیری کشف بکنن. بعد مسئله اینه مرمون الله به طبطبی فهمه، اگه اومد یه نفر بیشتر بود، یعنی 100 نفر بودن، 51 و 49، این 51 نفر دیگه خواستشون باید دیکته بشه به اون 49 تا، این 49 تا حق ندارن حرف بزنن. میشون میفهمید همین دیکتاتوری پیشرفته است دیگه. این 49 تا چه گناهی کردن؟ بعد شما به چه حقی داری مبنای واقعیت رو میاری بر اساس اکثریت؟ مبنای اجرا رو میشه بر اساس اکثریت آورد، ولی مبنای واقعیت رو نمیشه بر اساس اکثریت آورد. اینکه این امر واقعی است، این حقه، این مطالبه عمومیه، این از کجا در اومده؟ بعد جریان سازی هم قشنگ میشه کرد دیگه با رسانه. حالا اینو بمونن بگیرن به اصل بحثمون. یه دیکتاتوریه جمع به جمع داخل مملکته، یه دیکتاتوریه جمع به جمع خارج از مملکته. یعنی یه مملکت به یه مملکت دیگه زور میگه، یه دولت به پشتوانه یه رأیی که آورده، الان ترامپ به پشتوانه رأیی که آورده، البته مجموعه آرایش کمتر بوده کلینتون با اون سازوکاری که انتخابات آمریکا داره که ایالت های مختلف چی یه اصطلاحی هم داره بهش میگن آرای چی؟ الکترال. آره با آرای الکترال اینو خلاصه ذریب پیدا میکنه برخی ایالت ها، باعث شده که حالا رأی آورده. بعد به پشتوانه رأیی که آورده یه مملکت یه دولت داره زور میگه به دولت های دیگه. الان مشکلاتی که آمریکا با مکزیک داره که اون بحث دیوار کشی جدا کردنه چی راه ندادن مهاجرین و اصلا خود بحث مهاجرت که مشکل معضل مفصلی شد و اینها و روابطش با بقیه کشورها، این بر اساس اون رأیی که آورده. حالا یه مملکت در واقع یه آدم هم نیست، یه مملکت، یه اکثریت داره دیکته میکنه خواستشو به یه مملکت دیگه، به یه دولت دیگه. ایشون فهمه این پیشرفت دیکتاتوریه، پیشرفت دموکراسی نیست، پیشرفت دیکتاتوریه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اگرم آبادی در میاد، برفرض که قبول کنیم آبادی هست، خب دقت بفهمید عرض بنده رو، نکته مهمیه ها، سوالات جدی رو دارم جواب میدم. حالا برخی دوستان استراحت میفهمن اشکال نداره، ولی اونا که بیدارن با دقت بیشتری گوش بدن. این سوال بسیار مهمیه، جوابش هم جواب دقیقی است. بر فرض اصلا قبول کردیم که اینا آبادی، اصلا این پیشرفت، اصلا دیکتاتوری هم نیست، واقعا هم پیشرفت. من تو همین هم میگم خیلی حرف داریم، 20 جلسه لااقل حرف داریم که اینی که الان هست پیشرفت هست یا نیست. قبول، آقا پیشرفته. اینا پیشرفت رو برای خودشون دارن یا برای همه؟ بفرمایید. برای همه است؟ قبول کنیم اینو واقعا؟ نه اینو نمیتونم، اونو حالا قبول میکنم سلم، نه اینو نمیتونم قبول کنم. یعنی الان به برکت پیشرفت غربیا آفریقا هم پیشرفت کرده؟ واقعا پیشرفت کرده؟ آه آفرین، آها بله. میری نیجریه میبینی کشور هشتم اینترنت دنیاست، بعد تو مدرسه صندلی و نیمکت نداره. پیشرفت کرده بله. آه یعنی استعمار مدرن وقتی گفته میشه اینه دیگه، نخواستن. وقتی که منابع زیرزمینی استخراج بشه، معدن طلاست دیگه، آفریقا معدن منابع زیرزمینیه مخصوصا طلا. خود اینهای سهمه، من اطلاعات دقیق دارم از نیجریه، چون مدرسه میخواستیم تأسیس بکنیم و کار بکنیم که حالا مشکلاتی پیدا شد، این جریانی که برای جناب آقای زکزکی پیش اومد خیلی مسائل به هم ریخت. بعد خدمت شما عرض کنم که اونجا شما بخوای معدنتو استحصال بکنی، استخراج، اصلا دست شما نیست، شما حقی ندارید. خیلی چیز عجیب و غریب است. بعد سرعت اینترنت بالا، خب احساس میکنه آدم زیر ساختا خیلی پیشرفته است دیگه. بعد میبینی که تحصیلات و امکانات برای پیشرفت اصلی هیچی در اختیار اینا نیست. همه سایت های پرن بازه، ولی اون جایی که برای سایت های تحقیقاتیه هیچ کنون در اختیار اینا نیست. خیلی جالبه، در نوع خودش خیلی چیز عجیبیه، ما به اینو فکر نمی کنیم. اونجا فیلتر میکنن، سایت های تحقیقاتی رو فیلتر میکنن. خیلی جالبه دیگه، پرن رو باز میکنه، تحقیقاتی رو فیلتر میکنه. بعد میگه پیشرفته دیگه، چی میخوای؟ سرعت رو ببین چنده دیگه، چی میخوای؟ میخوای دانلود کنی دیگه، بشین دانلود کن. پهنای باند تو ببین چقدره. اینا پیشرفت هست یا نیست؟ به نگاه ظاهری که، به نگاه مصرف گرایانه و ظاهر گرایانه که آدم نگاه کنه پیشرفته دیگه. آقا ما میخوایم کیف حال کنیم دیگه. پیشرفت اینه که تو مکدونالد داری برای منو برداری بیاری. هوایی که نشه داره اسم مکدونالد اومد دلا هوایی بشه. پیشرفت اینه دیگه، پیشرفت اینه که من 89 آبجوی جدید و کارخونه‌های برند رو توی محلم داشته باشم دیگه، باز نکنم دیگه هتل‌های 5 ستاره و خلاصه خدمات چیچی و و رفت و آمد بشه، تجارتش برقرار بشه. حالا این بحث عجیب و غریبی است، لابدم خبر داریم، بعضیش من روم نمیشه بخوام اینجا بگم که الان تو تجارت سکس کار به کجا رسیده تو آمریکای جنوبی. لابد بعضیش خبر دارید دیگه، حالا تو این مسائل معمولا همه اطلاعاتشون خوبه، بعضیش هم میترسن باور نکنید، یعنی بگم هم یکی داره سرشو به دیوار میزنه. روزه رو باز نکنه. الان چیز عجیب و غریبه، الان تو آمریکای جنوبی صنعتی را افتاده تو تجارت سکس. اینا از جاهای مختلف دنیا بیزینس میکنن برای خدمات جنسی. او مثلا میگه که من یه دختری رو میخوام با این ویژگی ها. حالا من واقعا نمیدونم، مثلا اینا نمیشه گفت. نه بگم، اون میگه اینجا هم هست. بعد میگه که، میگه که من مثلا یه دختری رو میخوام، این خدمت شما عرض کنم که تغییرات بنیادین روی صورت گرفته باشه و تغییرات ژنتیکی روی صورت گرفته باشه، انسان باشه با آپشن های زنانه، در این حال حیوان باشه. یعنی چی؟ اینو هم دارن تغییرات ژنتیکی انجام میدن، چندین عمل جراحی میکنن، دست و پا رو کج میکنن، حالت چهار پا در میارن. فیلمش تو اینترنت هست. مکزیک خیلی رایجه، تو برزیل و آرژانتین خیلی رایجه. بعد بسته‌بندی میکنه میفرسته. بعد ببینید اون فیلمش هست، عکس دیگه نیست، فیلمه. یه دختره، این حیوان قشنگ عوض شده باشه، یه حالت سگی داره بر ارتباط، که اونی که میخواد بیاد یه لذت ویژه‌ای در این هست دیگه، که تا حالا لذتی که سابقه نداشت، لذت نبود. اینا پیشرفته دیگه، داره پیشرفت میکنه دیگه، تغییرات ژنتیکی داره انجام میده، انسانو جابجا میکنه. مسئله اینه که من قبول دارم اینا پیشرفته، ولی پیشرفت برای همه است؟ بله، علم که دست اوناست. تغییرات ژنتیکی که داره انجام میده واقعا پیشرفته، پیشرفت علمیه، ولی ثمراتش به همه میرسه یا نه؟ نتیجه اینه که برای استعمار اثر ویژه داره. این حرفمون اینه. او وقتی دستش میاد یه قدرت علمی، یه پیشرفت علمی، این آخر حاصل جمعش، برآوردش، برایندش اینه که همه دنیا پیشرفت میکنه. این سوال ساده است، روش فکر کنید. من درخواست جواب هم ندارم، اصلا بحث ما اونجا برای فکر کردن. یکی از دوستان میگفت که از دوستان خیلی مشهور که همتون میشناسید، میگفت که حالا یه لطف و عنایتی به ما داره، میگم من بحثای تو رو پیگیری میکنم و اینها. میگه ویژگی خوبی که بحثات داره من خوشم میاد اینه که زیاد فکر میکنم تو جلساتی که تو صحبت میکنی. اصل عبادت هم همینه دیگه، اصل عبادت فکر کردن. ما قرار نیست بشین حرفی تحمیل بکنی، یه منبری یه طرفه‌ای که من یه سری چیزایی که یافتم بخوام به شما دیکته بکنم، همین است و جز این نیست. نه، میخوام دور هم بشین فکر کنی. نورانیت تفکر هم از همه چی بالاتره. زهرا میخوام که بشین فکر کنیم با هم دیگه. الان یه موضوع، یه پرونده، شما روش فکر کنید واقعا. اگه کسی استدلال از اون طرف آورد من قبول میکنم. دوستان فکر کنن بیارن بگم، میگم آقا نه، من به این چه استم که واقعا برای همه پیشرفته، به این دلیل، به این دلیل. ولی اینا فعلا استدلالای منه. میگم آقا به نظر ما این پیشرفت آخرش به توسعه استعمار منجر میشه. شما رو فکر کنید. اگه الان فکر کردید به نتیجه رسیدید، اون مقداری که به نتیجه رسید رو هم بفرمایید. الان چند نفر با این حرف موافقن؟ هیچکی. چند نفر مخالفن؟ هنو فکر نگه، حالا فکر کنید دوش. میگم اصل پیشرفت علمیش پیشرفته. بله، من همونا رو عرض کردم. الان بله بله، نه حالا ببینید، نکته ببینید. نه درسته، نه من قبول دارم این بخشش رو قبول دارم. ببینید اینا علم رو به ما نمیدن، اینی که صنعت رو میاد میده یه بحثه، اینی که علم رو بیاد بده یه بحث دیگه است. ما چرا ما میدیم؟ یه سخنرانی از رهبر معظم انقلاب هست، یه سخنرانی از رهبر معظم انقلاب هست، خیلی صحبت های قشنگی. حالا من اگه خواستید متنش رو میارم یا فایل صوتیش رو بدم دوستان گوش بده. ایشون میفهمن که ما یه تفاوتی با غربیا داریم. غربیا بخل علمی داره، علمشون در اختیار کسی قرار نمیده. علمشون، علم دقت کن، علمو در اختیار کسی قرار نمیده. آقا شما الان کوکاکولا که مصرف میکنین، چند نفر تو دنیا فرمولشو دارن؟ تمام این کارخونه هایی که نمایندگی هست تمام شد. خیلی خب، ما همینو داریم میگیم. تمام شد، ما همینو داریم میگیم. همین که میگیم علمو نمیده، همینه. رهبری میفرمایند که تفاوت ما اینه که ما علممون رو در اختیار دنیا قرار میدیم، هر جا لازم داشته باشن علمو میدیم. این تعبیر رهبری. اونا علمو نمیدن، ما اگه به یه چیزی رسیدیم فرمولشو به همه میدیم. اصلا تفاوت نگاه ما با اونا اینه. ما پیشرفت برای اونا میگی که ببین تو نباید بیای در عرض من کار کنی، بعد در طول من کار کنی، آخرش باید اون هژمونی مال من باشه. این قبوله دیگه ندارید. هژمونی علمی، هژمونی که دیگه روشن باشه، هژمونی علمی با من باشه. من هژمونیمو نمیذارم تو بشکونی، آخرش باید از من بگیری. نمایندگی بهت میدم، نمایندگی رو بهت میدم. این ماشین رو نمایندگی میدم برای تو هم مونتاژ کنم، برای تو هم بسازم، برای تو هم توضیح کنم، ولی صنعت رو از جهت علمیش در اختیار کسی قرار نمیدم. طبیعی آها همین دیگه، مشکل با هم دیگه، ما این طبیعی دونستیم، این طبیعی نیست، این آبادی نمیاره برای کل دنیا، این استعمار میاره. تموم شد. حالا نکتش اینه. خب حالا تفاوت نگاه مؤمنان و کافران هم اینجاست. من یه چند دقیقه تموم، 5 دقیقه دیگه مونده. حالا امروز خیلی گفتگویی شد، دیالوگی شد، اشکال هم نداره. یه رو بذار. بحث خوبیه ها. من از این بحث استقبال میکنم. یعنی اینا بحث جدیه، بعدم رایج بشه. ببینید اصل این تعامل من قبول دارم که ما باید تو تعاملمون به فکر سود و زیان باشیم. یه چیز روشنیه، یه چیز روشنیست. یعنی ما هر جا که داریم سرمایه گذاری میکنیم میخوام یه آوردهی برای ما داشته باشه. بالاخره ما دنبال منافع خودمون هست، دنبال منافع ملیمون هستیم. بله آقا مثال میزنم، میگن که ما نیروگاه تو عراق میسازیم، بله مفتی که نمیسازیم، بالاخره ما هم دنبال منافع خودمونیم. ما پراید هم صادر میکنیم به کشورهای عربی که حالا اونا هم خلاصه به شهادت نزدیکتر بشن و زودتر لقاء الله مون به پیوندن. البته پراید توی عراق خیلی ماشین محبوبیه، بهش میگن سایبه، به سایپا سایبه. بعد میگن که اینجا تو آب همه ماشینا که گیر میکنن سایبه همجور میره شنا میکنه تو آب رد میشه، بارونای چیزی داره، بارونای موسمی داره که آب جمع میشه، باطلاقی میشه. آره تکنولوژیشو ندادیم هنوز به اینا که. بله در از این که این مسئله روشنیست، ولی ما نگاه استعماری نداریم، ما نگاه هژمونیک نداریم. این خیلی فرق میکنه. ما میخوایم واقعا نابود بشن ولو یه رابطه پینگ پونگی باشه. یعنی ما یه سری منافعمون داره اونجا تامین میشه، یه سری منافع هم براشون تامین میکنیم. این اصل، این روشنه، این روشنه، این روشنه، این بدی قبول دارم. تو همه تعاملات این شکلی، شما وقتی که با کسی معامله میکنی که نمیگه آقا من رفتم زمین برنج کاشتم، زحمت کشیدم، دنبال آدم میگم جو مفتی بهش بدم. مدگان مؤمنانه باید داشت. خب از کجا میخوای زندگی کنی؟ از کجا میخوای بخوری؟ رفتم زمین کش کردم، زحمت کشیدم، محصول رو بردم، شما نون به من بده، من برنج بهت میدم. این یه چیز خیلی طبیعی. یعنی بدوی‌ترین انسان ها هم جوری زندگی میکنن، میفهمن اینو، این مسئله بدیهیه. این فرق میکنه با رابطه هژمونیک که بگم من اینو یه اهرم قدرتی میکنم برای فشار رو جاهای دیگه و برای اینکه تو رو تحت استعمار داشته باشم، دیکته کنم خواستم و هر وقت هرچی خواستم استحصال کنم. این یه چیز دیگه هست، این فرق میکنه. علم قدرت میاره، این یه مسئله است، روشنه. شما این قدرت تا چه حدش میخوای برای تو باشه، تا چه حدش برای دیگران باشه، تا چه حد میخوای این قدرت رو اهرم کنی برای فشار. نه اینا روشنه دیگه، عرض من روشنه؟ تو ایناش هم بحث یا بحث نیست؟ خیلی بحثه، خوبه، اشکال نداره، میشین بحث میکنیم. تفاوت نگاه مؤمنانه و کافرانه اینه. مؤمن توی این تکنولوژی که رسیده، توی این آبادی که میخواد اجرا بکنه، هژمونی ما الان نسبت به عراق و سوریه هم هژمونی نداریم. عراق و سوریه که عراقی که الان امنیتش رسما با ماست، سوریه که دیگه هیچی، سوریه که اصلا رو هوا بود، سوریه کامل تموم شده بود دیگه، جمهوری اسلامی احیاش کرد. خب الان هر جای دنیا بشه بین یه استان برای ما محسوب بشه. بابا آمریکا الان با همه دنیا همه رو یه ایالت برای خودش میدونه، ما که جمهوری اسلامی ما رو ایالت خودش میدونیم. پومپئو نامه 12 بندی که داده، 12 تا باید گفته، اینا 12 تا بایدیه که ایالت‌ها صادر میکنن، رئیس جمهور برای فرماندارا صادر میکنه. هنوز که هنوز تصورشون نسبت به ایالت برای آمریکاست، نسبت به کل دنیا همینه. کره شمالی این ذات استکباری وقتی گفته میشه، استکباری یه حرف تند شعاری آرمانی بسیجی احمدی نژادی نیست، یه واقعیت قرآنیه، یه منطقه، یه منطقی پشتشه. کره شمالی رو بهش میگه تسته تسته تو باید خراب کنی، تو بمب داری میسازی. دیدید دیگه این چند وقت پیش اون، این اون آقای اون اومد جلوی دوربینا همه رو نابود، یه تاسیسات قدیمیشه، اونم البته حرفه‌ای بلده چیکار کنه، اومد یکی از این تاسیسات قدیمی که باش بمب می‌ساختن و جلوی دوربینا خراب کرد که این امتیازی از ترامپ بگیره و مذاکره کنه. دیدی دیگه همین هفته پیش اتفاق افتاد. بعد قرار داشتن با ترامپ، ترامپ بهش نامه داد گفتش که کارت خوب بود، اولش بود، بعد ادامه بدی، فعلا هم دیدارمون کنسل. حالا ببینم چیکار می‌کنه. تصور نگاه اینه. یه هژمونی برای خودش داره. اون بعد دیکته بشه به همه جا. نگاهش تعاملی نیست که. حالا تفاوت نگاه ما اینه، ما واقعا می‌خوایم ملت خودش رو پای خودش بیسته. حتی سوریه، حتی عراق، همونی که اون مردم میخوان اجرا بشه. خیلی فرق میکنه. ما تکنولوژی رو میدیم، صنایع در اختیارشون قرار میدیم، کمک هم میکنیم، تامین امنیت هم میکنیم، ولی بدون نگاه هژمونیک. اونجا نمیده و نگاه هژمونیک داره. میگه اول باید بیای بگی چاکرم، مخلصم، این شروط رو رعایت بکنی. مثلا ام پی تی یعنی چی؟ ما نمیفهمم. اصلا کارکرد سازمان ملل چیه؟ این سازمان‌های مختلفی که تو نیویورک و ژنو و کوفت و زهرمار جمع شدن، اینا خاصیتشون چیه؟ اینا فقط خاصیتشون، فقط با یقین کامل میگم، خیلی صفر میگم، تنها خاصیتشون حفظ هژمونی که نظام سلطه است. کسی بیرون از این مجموعه نه، اگر هم میای بعد این شروط و تعهد رو بپذیری. مثلا ام پی تی یعنی چی؟ من کار هسته‌ای میکنم با این شروط. این شروطو که اصلا شما به چه حقی درآوردین؟ شما کی هستین که ما بیاین به شما متعهد بشیم که این کارا رو نمی‌کنین؟ من وقت رو تذکر میدن که تموم شده اتاق فرمان از اون پشت. خیلی حرفامون موند ولی حرفای خوبی مطرح شد. اینو انشالله جلسه بعد با هم دیگه کمی ادامه بدیم. تا حرفمون اول بگم ببینیم آخر میتونیم اثبات بکنیم یا نه. البته نتونیم اثبات بکنیم باید تعبدن با قبول بکنیم، چون حرف قرآنه. آخرش اونایی که دنیا رو آباد میکنن مؤمنین، نه کفار نه منافقین، بلکه کفار و منافقین دنیا رو نابود میکنن، دنیا رو نابود میکنن تو همه ابعادش. این اصل ادعاست، درست شد؟ این ادعا رو ببینیم میتونیم ما هم دیگه اثباتش بکنیم یا نه. یه مقدار فعلا گفتگو کردیم، بعد جلسه هم من خدمت عزیزان هستم، حتما بیان با هم دیگه باز بیشتر گفتگو بکنیم. تا ساعت 4-5 ما اینجا هستیم هر روز. دوستان بیان با هم دیگه بیشتر گفتگو بکنیم. مباحث چالشی و مهمیه و به نظرم بحثای جدی هم هست. اینا بحثای مهمی است که باید روش کار بشه، گفتگو بشه، کم هم روی اینا گفتگو بشه. خدا انشالله که عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب ناظرینش از ما راضی بفرما، ما رو در مسیر تحقق اهداف الهی و ایمانی قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.